بر باورد شمشیره. عمرم میاد، جونم میاد، دوا با درونم میاد. عمرم میاد، جونم میاد، دوا با درونم میاد. گل آزار خندونم میاد، یواش 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 میاد. صدای پاش پرسی نکن یارم جیره، پای دلم بزن جیره. پرسی نکن یارم جیره، پای دلم بزن جیره.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو سبا، وقت شما به خیر و به مهر باشه. همینطور که دارید نوش جان میکنید نهارتون رو، گوشتون هم به رادیو سبا باشه، چرا که میخواییم قصه ظهر سبا رو خدمتون تقدیم کنیم.
سیه ظهر سبا.
به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما همراهان گرامی رادیو سبا، وقتتون بخیر باشه. با قصه سبا در خدمت شما هستیم. ممنونم از عنایت و توجهی که به برنامه قصه سبا دارید و همراهی می‌فرمایید. خدا عمرتون بده و خدا عزتتون رو افزون بکنه. خیلی متشکرم. در برنامه امروز قصه‌ای براتون می‌خوانم و نقل می‌کنم با عنوان بچه‌های غیر عادی که آقای محمد حسن بیگی اون رو نوشتند. امیدوارم که بپسندید. چند روز پیش وقتی از مدرسه به خانه برگشتم متوجه شدم وضع غیر عادی است. دو تا فرش نو توی سالن پهن بود و از توی آشپزخانه بوی غذاهای خوشمزه می آمد. معلوم بود خبرهایی هست که حال و اوضاع خانه ما تغییر کرده. سری به اتاقها زدم و چون دیدم همه جا تمیز و مرتب شده مطمئن شدم که خبرهایی است. رفتم سراغ مادرم که داشت زباله ها را یکی می کرد تا از خانه بیرون ببرد. پرسیدم چه خبره؟ مهمون داریم؟ مامان همانطور که داشت به زحمت بوی زباله ها را تحمل می کرد و آنها را در یک نایلون خالی می کرد جواب داد آره، رئیس پدر دمشب میاد اینجا. از شنیدن این خبر خیلی ترسیدم، چون می دانستم میانه پدرم و رئیسش خوب نیست و ممکن بود دعوایشان هم بشود. پدرم همیشه پشت سر رئیسش بد میگفت، بدیهایش رو در خانه میشمرد. ما که او را تا به حال ندیده بودیم از تعریفهای پدرم به خوبی با او و خصوصیات خوب و بد اخلاقش آشنا بودیم. میدانستیم چطور آدمی است. البته اینکه از دید پدرم چطور آدمی است هم خیلی فرق میکند با اینکه واقعا چطور آدمی است. معلوم بود پدرم خودش او را قضاوت میکند. این از تعداد فک و فامیل هایی که با او در ارتباط بودن مشخص بود. اما به هر حال اینکه جناب رئیسی که پدر چشم دیدنش را نداشت چرا میخواست به خانه ما بیاید مایه تعجب بود. گفتم این مردک دروغگو میخواد بیاد خونه ما چیکار؟ یعنی چی که رئیس بابا میخواد بیاد اینجا شب؟ مادر لبهایش را گاز گرفت و گفت این چه حرفیه میزنی پسر؟ مرد بزرگیه؟ یعنی چی اینجوری درباره مهمون حرف میزنی؟ دو سه خلال سیب زمینی سرخ شده مادر که روی اوپن داشت چشمک میزد را توی دهانم انداختم و گفتم هر کیه باشه به ما چه مربوطه؟ بابا که خب خوشش نمیاد اصلا از اون. مادر سمت سیب زمینی ها آمد و آنها را کنار کشید و دستور داد که ناخنک نزنم و ضمن جابجا کردن ظرف سیب زمینی گفت اختلافاشون تموم شده، رئیس میخواد شغل مهمی به پدرت بده، اینو یادت باشه. من چشمانم درشت شد و با سر حرف مادر را تایید کردم و گفتم پس جریان اینه، بابا داره سمت میگیره، حالا قراره چیکاره بشه؟ یعنی دیگه نونمون تو روغنه؟ مادر زباله ها را به دست گرفت و چادر به سرش انداخت و گفت به این کارا کار نداشته باشین، شما فقط آبروی ما را جلو رئیس نبرین، بذارین ببینیم بعدش چی پیش میاد، میتونین این کارو بکنین؟ پدرم زودتر از همیشه به خانه آمد. اول سری به آشپزخانه زد، بعد رفت سالن را نگاه کرد و وقتی مطمئن شد همه چیز حاضر است، رفت جلوی پنجره و در انتظار آمدن رئیس مشغول کشیک دادن شد. بعد هم به من و خواهرم نگاهی کرد و گفت امروز خیلی روز مهمیه واسه من. نبینم یه کاری بکنید که مجبورشم جلو مهمون داد بزنم سرتونا. مادر هم سری به تأیید تکان داد و گفت من بهشون هشدار رو دادم. دیگه آدمن دیگه، باید متوجه بشن که رئیس خاله و دایی و عمو نیست جلوش هرچی بخوان بگن و هرجور میخوان غذا بخورن. بعد رو به بابا کرد و پرسید دیر نکرد رئیست؟ پدر ساعت دیواری رو نگاه کرد و ضمن آن گفت گفته بود ساعت 6 میام. مادر هم همان ساعت رو نگاه کرد و جواب داد خب الان نزدیک 7 نیومده هنوز که، شاید چیزی شده میخوای یه زنگ بهش بزنی؟ پدر شروع به غرغر کرد و قدم زد و گفت چه میدونم این مردک کجا مونده آخه، چرا نیومد؟ بعد هم چند تا حرف زیر لبی به رئیس داد که سعی کرد ما نشنویم و ما هم نشنیدیم. مادر خواهرم سپیده را صدا زد و چیزهایی را که باید جلوی مهمان رعایت میکرد به او یاد داد و گفت دختر جان پیش مهمون آبرومونو نبری یا انگشت تو دماغت نکنی یا اگه سرفت گرفت دستتو بگی جلو دهنت، چیزی هم زمین افتاد ور نداری بخوری یا چیزی هم ازت پرسیدی وقت برنگردی بگی ها. سپیده که سنش خیلی کم بود و نمیتوانست معنی غریبه و آداب و رسوم متفاوت را درک کند، با تعجب به مادرم خیره شد و پرسید پچی بگم؟ مادرم گفت بگو بله، هیچ وقت بله رو فراموش نکن، هر حرفی رو با بله شروع کن، با بله تموم کن، مؤدب باید باشینا هر دوتاتون. بعد هم مرا نگاه کرد و در حالی که داشتم تلویزیون می دیدم و چارزانو روی مبل نشسته بودم، مادر به من گفت به تو که دیگه لازم نیست چیزی رو تذکر بدم. نگاهش کردم و قبل از اینکه جوابی بدهم بابا با عصبانیت گفت آخه نشستن این رو مبل رو نگاه کن، لازم نیست بهش تذکر بدی، خب درست بشین رو مبل، چه وزن نشستنه؟ خودم رو جمع و جور کردم و درست نشستم. پدر هنوز داشت پشت پنجره کشیک میکشید و از ناراحتی و خستگی مدام زیر لب چیزهایی میگفت و مادر هم گاهی به خود او تذکر میداد و پدر ساکت میشد. پیش خودم گفتم خدا کنه نیاد، اگه بیاد ممکنه پدرم جلوی اونم این حرفایی که الان داره میزنه رو بگه دعواشون بشه، رئیس که مثل ما نیست بشنوه سکوت کنه، اون وقت نه فقط پست و مقام بهش نمیده، ممکنه اخراجش هم بکنه. همین وقت صدای بوق ماشینی از توی کوچه آمد. پدرم که داشت توی اتاق قدم میزد دوید جلوی پنجره و زوغ زده داد کشید اومدش. بعد قیافهش کاملا عوض شد و انگار که همه آن حرفها و عصبانیتها یک بار از یادش رفته باشد آرام گرفت. مامان بدو بدو رخت و لباس مهمانیش را که آماده کرده بود دوباره مرتب کرد و به سپیده هم تذکر داد که وسایلش را از جلوی پا بردارد. میوه ها را روی میز مرتب کرد. من از پنجره بیرون را نگاه کردم. ماشین شیکی جلوی خانه ما ایستاده بود. از ترس دلم داشت تاب تاب میکرد. توی فکر بودم که اگر دعوایشان بشود ما باید چه کار کنیم. دیگر آن موقع لازم نبود برای رئیس نقش بچه مؤدب را بازی کنم. تصمیم گرفتم اگر دعوایشان شد از عقب با یک چیزی محکم بزنم توی سر رئیس و به او بگویم که یک پست خوب به پدرم بدهد، وگرنه با من طرف است. و من آنقدرها هم که نقش بازی میکردم آدم مؤدب و براهی نیستم. پدرم در را باز کرد و بدو رفت پایین و ضمن رفتن به مادرم گفت که چای را آماده کند. من از بالا داشتم نگاه میکردم. توی کوچه پدرم تا کمر دولا شد. خیال کردم میخواهد سنگ بردارد بزند کله رئیس، ولی بعد فهمیدم دارد اینطوری به او احترام میگذارد. ندیده بودم تا به حال پدرم به هیچ کدام از فامیلهای خودش و مادرم اینطوری احترام کند. وقتی هم از پله‌ها آمدن بالا شنیدم پدرم میگفت قربان خیلی چشم به راه بودیم، واقعا بنده نوازی فرمودیم. با این صحبت‌ها وارد ساختمان شدم. پدرم پالتوی آقای رئیس را گرفت و به جارختی آویزان کرد و بعد به من که کنار دیوار هاج و واج ایستاده بودم گفت چرا به عموجان دست نمیدی؟ مجبور شدم دست آقای رئیس را بگیرم و الکی لبخند بزنم و بعد هم با اشاره سر مادر بروم کفش جلوی در آقای رئیس که خیلی هم تمیز بود را مرتب کنم و بگذارم روی جا کفشیمان که مادر برق انداخته بود. پدرم مرتب داشت از محاسن آقای رئیس حرف میزد. دو نفری رفتن توی اتاق. مدتی پچ کردند. گاهگاهی صدای پدرم می آمد. درسته، بله، من اطاعت میشه. هر طور امر بفرمایید. با کمال میل. مادرم رفت توی اتاق و گفت یه شام ناقابلی تهیه کردیم. بفرمایید سر سفره، خواهش میکنم. رئیس پدرم سرش رو تکان داد و گفت نه نه، من بیرون نمیتونم چیزی بخورم. پیش خودم گفتم بیچاره مادرم این همه زحمت کشیده، با هزار زحمت و کلی قرض و قله غذا تهیه کرده، حالا ایشون ناز میکنه نمیخواد شام بمونه. البته اینطوری خودش ضرر میکرد، چون من و سپیده به سرعت هرچه تمامتر غذا را تمام میکردیم و عین خیالمان هم نمیشد که جناب رئیس شام نمانده و حتی توی دلم آرزو میکردم نماند تا ما هر طور دلمان میخواهد آن غذای خوشمزه را بخوریم. بالاخره پدرم با هزار قسم و آیه و خواهش و تمنا آقای رئیس را برای شام نگه داشت. وقتی رفتیم سر میز اینقدر از ادا و اطوار رئیس پدرم لجم گرفته بود که میخواستم گلویش را بگیرم خفهش کنم. از ناراحتی تمام تنم میلرزید. پدرم گفت پسر لیوان را برای آقای رئیس پر کن. دقت میکردم دستم به لیوان نخورد و آقای رئیس ناراحت نشود، اما از بدبختی یک هو دستم لرزید و آب ریخت روی سفره. مادرم عصبانی شد و گفت شرمنده، از دست و پا این بچه آتیش میباره. رئیس گفت ایرادی نداره، چیزی نشده که. پدرم پشتبند مادر را گرفت و گفت جناب رئیس شما بزرگوارین، ولی بچه به این بزرگی آخه آب ریختن بلد نیست. اینا نسل الانن، دیگه مثل من و شما نیستن که. اینا میخوان آیندهشون چی بشه که آخه بلد نیستن یه لیوان آب بریزن واسه مهمون. من از خجالت نزدیک بود آب بشم. پدرم دستمال را پیش برد سفره را خوش کند، زد ظرف سالاد را روی لباس آقای رئیس برگرداند. مادرم لبهایش را کند و توی صورت خودش کوباند و گفت خاک بر سرم ریخ لباستون، و به سرعت بلند شد تا چیزی بیاورد که آقای رئیس لباسش را پاک کند. رئیس کلافه شده بود. یک دفعه پای مامان گیر کرد به میز و بشقاب سوپ سپیده ریخت روی پایش. سپیده گریه کرد. مادرم عصبانی شد و سر سپیده داد کشید. ایک به بچه جلو مهمون گریه نمی کنن که. سپیده تفلک سعی می کرد صدایش در نیاید. بغض در گلویش گیر کرده بود و من داشتم پایش را با دستمال پاک می کردم. آقای رئیس که از فرط ناراحتی دستش می لرزید، نمکدان را برداشت و خواست به غذایش نمک بزند. در نمکدان شل بود، وا شد، تمام نمک ریخت توی غذایش. مادرم به کلی دست و پایش را گم کرده بود و نمی‌دانست چه کار کند. فقط من بودم که سر سفره اشتباه نمی‌کردم و الحمدلله سلامت از سر میز بلند شدم. وقت خوردن چای بعد از شام، آقای رئیس از من پرسید چند سالته؟ چون مادرم خیلی سفارش کرده بود که هر حرفی میزنم با بله شروع کنم، جواب دادم بله 11 سال. بله. رئیس خنده بلندی کرد و پرسید کلاس چندمی؟ گفتم بله 5م. بله میرم. بله. رئیس پرسید خب وقتی بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟ من هم جواب دادم بله نویسنده. بله. رئیس گفت آفرین. بعد همه سکوت کردیم و مادرم با اشاره چشم و ابرو به من فهمان که باید از آقای رئیس تشکر کنم. من هم با صدای لرزانی گفتم بله بله تشکر میکنم. بله. آقای رئیس فکر کرد داریم مسخرهش میکنیم. خیلی ناراحت شدم و به روی خودش نیاورد. پدرم برای اینکه سوء تفاهم را از بین ببرد چند تا سرفه کرد و میخواست حرفی بزند که سپیده با اعتراض گفت بابا دستتو بگی جلو دهنت، آدم جلوی مهمون اینجوری سرفه نمیکنه. مادرم که دید گند کار دارد در می آید دست پاچه شد و برای اینکه جریان را درست کند به سپیده گفت برو بیرون. سپیده خیال کرد منظور مادرم از بیرون این است که دست به آب برود. برای همین با اعتراض گفت مامان مگه نگفتی این کار را جلو مهمون بی ادبیه؟ مادر خواست درستش کند. سپیده دوباره گفت شما گفتی جلوی رئیس بابا بی ادبی نکنیم که بهش شغل بده. ما همه هاج و واج نگاهش کردیم. آقای رئیس دیگر نتوانست تحمل کند. با اخم و عصبانیت بلند شد و بدون خداحافظی رفت. پدرم دنبالش دوید. مادرم هم که با دست صورتش را میکند گفت خدا ذلیلتون کنه، آبرومونو بردی. پدر برگشت. با تأسف زیر لب غرغر میکرد که به جهنم که رفت. خیال میکنه کیه؟ من گفتم پس چرا انقدر بهش احترام میذاشتی؟ پدرم سیلی محکمی به من زد و مادرم سپیده را برد آشپزخانه که توی دهنش فلفل بریزد. از پنجره داشتم رفتن با کلاس رئیس را نگاه می کردم که پدرم گفت یه آب ریختن بلد نیستی بی ارزه؟ خب شنوندگان ارجمند، این هم از قصه بچه های غیر عادی به قلم آقای محمد حسن بیگی. امیدوارم پسندیده باشید. مراقب خودتون باشید، روز روزگارتون خوش و خدا پشت و پناهتون.
بله، اینم از قصه ظهر امروز رادیو سبا که تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم قصه زندگیتون پر از مهربونی، صلح و صفا و صمیمیت و دوستی باشه. از اینکه در کنار ما هستید و رادیو سبا رو میشنوید خیلی خیلی ممنون و سپاسگزاریم و میخواییم که سفر بکنیم، سفر به دیار آذربایجان کشورمون. همکاران خوب من یک ترانه آذری رو میخوان تقدیم شما عزیزان بکنن. سلام میکنیم به همه آذری زبانان کشور عزیزمون ایران.
عاشقم بیر آیا بیر اوزا بیر آیا بیر گونم بیر گچی نیجه دزم بیر آیا باغلار دا بار قالانا سبب دره قالانا نار گلن ار داناسی گز اولوشار قالانا Dabar galana, sebeplere galana, nar gülün ardanası, gül solmuşar galana. Yar için yarım bir vefa çıktı Heyfim geldi nar için Bağa girdim bar için Narı derdim yar için Yarım bir vefa çıktı Heyfim geldi nar için Bağlarda var galana Sebeplere galana Nar gülü nar daması Gül soğuşar galana Sebeplere galana, nar gülün ardanası, gül solmuşar galana, bağlarda bar galana, sebeplere galana, nar gülün ardanası.
نقش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیم، فرجام، چهار راه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه نیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک.
سلام، امروز مهد فرش بعد از سالها فعالیت صادقانه به لطف خدا و شما هموطن عزیز تبدیل به یکی از محبوب ترین فروشگاه های کل کشور شد. با توجه به استقبال و درخواست هموطنانمون در سراسر کشور و برای رفاه حال شما عزیزان در اقصانقاط میهن پهناورمون و برای اینکه شما هم بتونید از ویژگی ها و امتیازات مهد فرش استفاده بکنید، تصمیم به اعطای نمایندگی در سراسر کشور گرفت. امتیازاتی مثل اشتغال زایی، امنیت در تجارت، تبلیغات اختصاصی، تأمین 0-100 کالا، فروش اقساطی بلند مدت، حمایت، پشتیبانی و ده ها امتیاز دیگه در انتظار نمایندگان رسمی مهد فرش. جهت کسب اطلاعات بیشتر برای اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 0-21-71-3-3-3-8 تماس بگیرید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش بشید.
این فرصت رو از دست ندید. مهد فرش.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین، تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیم، فرجام، چهار راه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر حکایت با شما بودن، همچنان برای ما باقی است و ساری و جاری. از ساعت 6 صبح با شما عزیزان بودیم با ارائه مجموع برنامه‌ای که در این فرصت و مجال تقدیم حضورتون کردیم، با این امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق تمامی همکاران خوبم در این بخش از حضورتون خداحافظی میکنیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنیم که شما عزیزان همچنان شنونده برنامه خودتون از رادیو سبا باشید که تا لحظات دیگه همکاران خوب من با شما خواهند بود. تا فرصت و مجالی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران، رادیو سبا. به نام آنکه گشاینده ی هر در بسته است. به نام خداوند بخشنده.